به همه ایتان بخیر، شما را به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری خواهید شنید که آرنولد فیلز مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان از مقامش استعفا کرده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و به دنبال مطالب خبری مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. پیش از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که منیژه دیو پیشکش میکند.
معاون رئیس جمهور امریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده دیروز وارد کابل شد و سر مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان از موقفش استعفا داد. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده دیروز وارد کابل شد. سفارت امریکا در کابل با پخش اعلامیه گفته است جو بایدن به هدف ارزیابی پیشرفت‌ها در جهت انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در اواخر امسال و اعلام تعهد دراز مدت کشورش به افغانستان وارد کابل شده است. در اعلامیه گفته شده که معاون رئیس جمهور امریکا در کنار ملاقات با آقای کرزی با افراد ملکی و نظامی امریکا در افغانستان دیدار می کند و از مرکز آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان نیز دیدن خواهد کرد. مقاماتی که معاون رئیس جمهور امریکا را در این مسافرت همراهی میکنند میگویند او با جنرال دیوید پتریوس قماندان نیروهای امریکایی و ناتو و کارل آیکن بیلی سفیر امریکا در کابل نیز ملاقات میکند. جو بایدن آخرین بار در ماه جنوری سال 2009 هنگامی که نامزد معاون رئیس جمهور امریکا بود سفر به افغانستان داشت. سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان از موقفش استعفا داد. در اعلامیه که از سوی سفارت امریکا در کابل پخش شده آمده است که رئیس جمهور اوباما استعفای وی را دریافت کرده است. در ایرامی از آرنولد فیلدز به عنوان فرد یاد شده که به خاطر ایجاد شفافیت در مصارف بازسازی در افغانستان تلاش های زیادی را انجام داده است. آقای فیلدز در ماه جون سال 2008 به حیث مفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان برگزیده شد. مترامنی یک سیاستمداران امریکایی و والی سابق ایالات ماساچوست امریکا حضور توریستان در قلمرو پاکستان را تهدید جدی برای افغانستان و پاکستان خوانده است. رئیس جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است آقای رامنی دیروز با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار کرد و گفت امریکا میداند که توریستان در قلمرو پاکستانند. مدیر مسئول روزنامه سرنوشت پس از سپری کردن 28 ساعت در زندان دوباره رها گردید. یک کارمند روزنامه سرنوشت که نخواست نامش افشا شد امروز به رادیو آزادی گفت که اسدالله وحیدی دیشب از بازداشت لویس آرنولی افغانستان رها شد. گفته شده این بازداشت بنابر درخواست دکتر رنگین دادفرسپنتا صورت گرفته است. و آخرین خبر داخلی این که مقامات ایساف از کشته شدن دو قماندان طالبان خبر دادند. ایساف با نشر اعلامیه گفته که این افراد به تازگی در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایات کنر و کندوز به قتل رسیدند. گفته شده که در این عملیات یک رهبر دیگر طالبان بازداشت شده است. طالبان در این مورد تبصره ای نکردند. خبرهای خارجی را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید. رادیو آزادی پلیس میگوید محافظه که سلمان تاثیر ولی ایالت پنجاب پاکستان را چند روز پیش به قتل رسانی دیروز در محکمه گفت که این حمله را تنها خودش انجام داده است. با گفته پلیس ملک ممتاز حسین قادری در یک محکمه راولپندی بار دیگر گفت که او به این باور است که کشتن سلمان تاثیر یکی از وجیبه های مذهبی وی بوده زیرا سلمان تاثیر مخالف قانون اهانت به مقدسات بود. این فقره جنجال انگیز قانون پاکستان ارگونه اهانت به اسلام را یک جنایت قابل مجازات مرگ می داند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دستور تحقیق در مورد سقوط یک طیاره آن کشور را صادر کرده است. این طیاره در این هفته در نتیجه برف و غبار شدید سقوط کرد که 77 کشته بر جا گذاشت. با گزارش تلویزیون دولتی ایران طیاره بوئینگ 727 که 105 سرنشین داشت بعد از اینکه از تهران پرواز کرد در منطقه کرومیه در شمال غرب ایران سقوط کرد. این طیاره بوئینگ ساخت آمریکا بسیار کهنه بود و در سال 1974 به ایران تسلیم داده شده بود. ایالات متحده آمریکا زندانی ساختن یک مدافع حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلان موضعی کشورش خواهان رهایی فوری خانم نسرین ستوده شد. این وکیل مدافع حقوق بشر قبلا از سوی محکمه ایران به 11 سال زندان محکوم شده و بر اساس این حکم او نمیتواند برای 20 سال به حیث وکیل مدافع کار کند. یک پسر 22 ساله که به اتهام سوء قصد علیه یک عضو کنگره آمریکا و قتل 6 تن دیگر بازداشت شده بود برای نخستین بار در محکمه حضور یافت. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در رأس مردم آن کشور برای گرامی داشت از جبریل گیفوردس عضو کنگره آمریکا که در نتیجه یک سوء قصد زخمی و 6 نفر دیگر کشته شدند یک لحظه سکوت کرد. در حال حاضر خانم جبریل گیفوردس در اتاق مراقبت جدی بستری بوده و وضعیت او وخیم خوانده شده است. صدر اعظم کروشیا میگوید درباره دستگیری یک از جنگجویان استقلال کشورش توضیحات فوری را از صربستان تقاضا کرده است. تومیسلاو پوردام 6 روز قبل در سرحدات بوزنیا و کروشیا بازداشت شده است. او بنابر درخواست سانوالی صربستان به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در سال 1991 در برابر صربی‌ها دستگیر شده است. و آخرین خبر این که لیونل میسی فوتبالر شناخته شده تیم ارجنتین به حیث بهترین بازیکن در جهان انتخاب شد. این دومین بار است که میسی چنین لقبی را کسب می کند. او که عضو تیم ملی ارجنتین است و همچنان در باشگاه بارسلونا اسپانیا بازی می کند توانسته تا جایزه تازه ایجاد شده از سوی فیفا را کسب کند. پایان خبرهای داخلی.
باز هم خوش آمدین و یادآور میشم که تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا ساعت 9:07 دقیقه به وقت کابل شد. توجه کنین به سرخط مهمترین مطالب این برنامه. آرنولد فیلدز مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان از مقامش استعفا کرده است. رئیس شورای عالی صلح افغانستان گزارش‌ها در مورد توافق تأسیس جرگه مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را رد می‌کند. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه از سربازان این کشور در شمال افغانستان دیدن کرد. در حدود 15 تن از دختران که اتباع تاجیکستان هستند توسط قاچاقبران به ولایت بدخشان منتقل شدند. در کنار سایر مطالب خبری مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی را هم برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. آرنولد فیلدز مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان از مقامش استعفا کرده است. بر اساس خبرنامه سفارت آمریکا در کابل این اقدام دیشب صورت گرفت. بریم با کابل و ستار فروغ را به صورت مستقیم با خود داریم. ستار سلام و روز بخیر. جزئیات در مورد استعفای آرنولد فیلدز چی است و علت استعفای مقام ارشد آمریکایی چی بوده؟
بله، تشکر از شما آقای نعیمی. سلام به شنونده های عزیز رادیوی آزادی. قسمی که شما گفتین جنرال متقاعد آرنولد فیلدز سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان از موقفش استعفا داده. در یک اعلامیه که از سوی سفارت آمریکا در کابل پخش شده آمده که رئیس جمهور اوباما استعفای او را دریافت کرده، اما در مورد علت استعفای آقای فیلدز جزئیات بیشتر و چیز گفته نشده.
بله، خب از در اعلامیه آیا چیز گفته شده که رئیس جمهور آمریکا استعفای این مقام را پذیرفته یا چطور؟
در اعلامیه صرف گفته شده که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استعفانامه آرنولد فیلدز را دریافت کرده، اما در مورد ای که استعفای آقای فیلدز از سوی رئیس جمهور آمریکا پذیرفته شده یا خیر چیز گفته نشده. اما در اعلامیه تذکر رفته که ایالات متحده آمریکا پس از این هم با تلاش‌های خود در زمینه اجرای مؤثر برنامه‌های آمریکا در افغانستان ادامه می‌دهد.
بله، خب با تشکر فراوان ستار فروغ را از کابل داشتیم و شما از استعفای آرنولد فیلز مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان شنیدید و دیشب استعفای خود را به رئیس جمهور امریکا پیشکش کرده و از او خواسته تا پس از 4 فوریه یعنی 25 روز بعد از این مقام برکنار شود و هفته پیش دو معاون ارشد خود را هم از مقامهایشان برکنار کرده بود. فیلز در آن وقت گفته بود که این اقدام را به دنبال انتقاد برخی از اعضای کنگره در مورد عملکرد اداره‌اش اتخاذ کرده است. اعضای کنگره گفتند که فیلز در خصوص تحقیق در مورد اتهامات جهلکاری و حیف و میل در مورد تقریبا 56 میلیارد دلار ناکام مانده است. کنگره آمریکا تعهد کرده که از این پول در بازسازی مکاتب، جاده‌ها، استیشن‌های برق و اعمار مراکز صحی در افغانستان استفاده شود. آرنولد فیلز گفته بود که این تغییرات زمینه را مساعد خواهد ساخت که اداره‌اش بیشتر روی جهلکاری در قراردادها و فساد مالی در افغانستان تمرکز کند. اما حالا به نظر می رسد که آقای فیلز نتوانسته تا این برنامه هایش را عملی سازد و به همین خاطر استعفای خود را برای رئیس جمهور امریکا پیشکش کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان گزارشات در مورد توافق تأسیس جرگه مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را رد کرده است. پیش از این گزارش‌های وجود داشت که دو جانب روی ایجاد یک جرگه مشترک به توافق رسیدند. برهان الدین ربانی که در رأس یک هیئت شورای عالی صلح با پاکستان رفته بود، دیروز در کابل گفت که دو کشور درباره ایجاد یک کمیته هماهنگی تلاش‌های مشترک با هم توافق کردند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی با مقامات ارشد ملکی و نظامی پاکستان و رئیس جمهور این کشور ملاقات کرده، راه‌های رسیدن به صلح با طالبان را مورد گفتگو قرار دادند. وزارت خارجه پاکستان اعلان کرد که هر دو کشور با هم توافق نمودند که نمایندگان جانبین در ظرف چند ماه آینده در یک جرگه صلح گرد هم می‌آیند، اما برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت که کدام توافق مشخصه در این باره صورت نگرفته است. آقای ربانی روز دوشنبه در کابل گفت هنگامی که ما مصروف بازدید پاکستان بودیم، گزارش هایی را شنیدیم که اکثریت تبلیغات بود و کدام اساس از حقیقت نداشت. مثلا گفته شد که ما گویا پیشنهاد یک جرگه صلح را نموده ایم، اما ما تنها همین قدر گفته بودیم که ما قبلا یک جرگه منطقه‌ای صلح داشتیم که در زمان رئیس جمهور مشرف ایجاد شد، اما شکل محدود و مرتبط به قبایل را داشت. آقای ربانی قبلا در پاکستان به رادیو آزادی گفته بود که طرفدار کدام جرگه محدود مانند جرگه قبلی نمی باشد و اگر کدام جرگه دیگری تأسیس می شود، افراد با صلاحیت از تمام پاکستان در آن سهم داشته باشند.
اوز خود اتفاقش شده. انشاءالله هر سمره چیز زری منصر دا خیال ده چی دا
اکنون توافق شده. نظر ما این است که هرچی زودتر امکان داشته باشد یک جرگه با اقتدار و عملی ایجاد شود. در کمیته و جرگه قبلی اکثریت اعضا از مناطق قبایل و پشتونخوا بودند که در زمان مشرف ایجاد شده بود. اکنون ما پیشنهاد کرده ایم که در سطح پاکستان از سوی حکومت مرکزی پاکستان افراد با اقتدار و با صلاحیت و افراد کاری را مقرر کنند تا کارها را به پیش ببرند.
با صلاحیت کسان کاری کسان دوی ولگوی او دوی کار به مخبوزی.
برهان الدین ربانی پس از برگشت از پاکستان گفت که گفتگوها با مقامات پاکستانی صمیمانه بود و رهبران سیاسی، نظامی و مذهبی پاکستان از همکاری خود اطمینان دادند.
رادیو آزادی ساعت 9:13 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوین. تعداد از تاجران و تولید کننده های قالین افغانی با نگرانی میگویند که در این اواخر میزان صادرات قالین به خارج و داخل کشور کاهش یافته است. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه سربازان این کشور در شمال افغانستان دیدن کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که قرار است پارلمان آلمان در این ماه روی تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان رأی گیری کند. آلمان بیش از 4000 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایات بلخ و قندوز مستقرند. باز هم از سلطان محمد سرور در این مورد بیشتر بشنویم.
وزیر خارجه آلمان مدت 3 ساعت را با نیروهای این کشور در ولایت قندوز سپری کرد. او عساکر آلمانی را مورد ستایش قرار داد و گفت که سربازهای آلمان به خاطر دفاع از آزادی و امنیت ما جانهای خود را در معرض خطر قرار دادند. قرار است وزیر خارجه آلمان با محمد انور جگدلک والی جدید قندوز نیز ملاقات کند. او به جای انجینیر محمد عمر که 2 ماه قبل کشته شد والی قندوز مقرر شده است. گودو وستویله وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد و خواستار تلاش‌های بیشتر در مبارزه علیه فساد اداری و قاچاق مواد مخدر شد. او همچنین خواستار حمایت از اقلیت‌های مذهبی شد. وزیر خارجه آلمان به رئیس جمهور کرزی اطمینان داد که برلین کمک‌های خود با نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه می‌دهد. گودو وستویلی که از پاکستان وارد افغانستان شد با وزیر خارجه زلمه رسول و مشاور امنیت ملی افغانستان رنگین دادفرس بنتانیز ملاقات کرده است. پارلمان آلمان به تاریخ 28 ماه جاری درباره تمدید مأموریت نیروهای این کشور رأی‌گیری خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان گفت که پارلمان این کشور ضمن تمدید صلاحیت عساکر این کشور در افغانستان اواخر سال جاری را ضرب العجل آغاز خروج عساکر آلمانی از افغانستان تعیین خواهد کرد و عساکر آلمانی اگر شرایط مناسب باشند در پایان سال جاری خروج از افغانستان را آغاز خواهند کرد. ائتلاف بر سر اقتدار در آلمان درباره مأموریت نیروهای این کشور در افغانستان با مخالفت اعضای حزب سبز و سوسیال دموکراتان و اکثریت چپی‌ها در پارلمان روبرو می‌باشد. در حالی که تمدید صلاحیت نیروهای آلمانی در افغانستان متضمن تعیین ضرب العجل خروج این عساکر نیز می باشد، اما فرمان تمدید اجازه خواهد داد که تعداد نیروهای این کشور در افغانستان که اکنون 4415 نفر می باشند تا 5350 نفر افزایش داده شوند. وزیر خارجه آلمان در پاسخ به این سوال که آیا او آنچرا که عساکر آلمانی در افغانستان به آن روبرو هستند جنگ تلقی می کند گفت که این یک امر مسلم و قابل فهم است که عساکر آلمان آنچه را که در افغانستان با آن درگیر هستند به گونه یک جنگ تجربه می کنند. اکثریت نیروهای آلمانی در ولایت قندوز مستقر هستند. وضعیت نسبی امنیت در قندوز در گذشته ها خوب بود، اما بعد از اینکه نیروهای بین المللی شورشان را از مناطق دیگر راندند وضعیت امنیت قندوز در یک 2 سال اخیر ناگوار شده است. قماندان امنیتی قندوز گفت در درگیری اخیری که میان شورشان و نیروهای ناتو و افغان روز یکشنبه در دشت ارچی رخ داد 15 نفر شورشی به شمول یک قماندان ارشدشان کشته شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
وزیر خارجه امریکا در جریان سفرش به امارات متحده عربی گفته که تحریم‌های وضع شده تلاش‌های ایران را برای ساختن اسلحه هسته‌ای کندتر ساخته است. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. در حدود 15 تن از دختران که اتباع تاجیکستان هستند توسط قاچاقبران به ولایت بدخشان منتقل شدند. شاهدان میگویند که این دختران از طریق 2 منطقه تاجیکستان به طور قاچاقی به ولسوالی شهر بزرگ بدخشان آورده شدند، اما مقامات میگویند که این دختران به عقد نکاح افغانها درآمده و سپس وارد ولایت بدخشان شدند. دیان احمدی در مورد گزارش را از منطقه فرستاده است.
در تازه ترین انکشاف 5 تن از قاچاقبران افغان 5 دختر جوان تاجیکی را از شهرهای دوشنبه و کلاب به 2 قریه در ولسوالی شهر بزرگ انتقال دادند. شاهدان عینی میگویند که این دختران تاجیک در حالی که بدون پاسپورت و ویزه میباشند به طور غیر قانونی از مرزهای دریایی شوراب تاجیکستان وارد قلمرو افغانستان گردیدند که در حال حاضر در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان متواطن شدند. یک تنی آنان که بنابر دلایل امنیتی که نخواست نامش افشا گردد در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی چنین گفت:
عباد الله مسکونه دوشنبه، سنشم 21، تامپینور مکتب 48، مدینه ولد قادر دین اصاله خونه دوشنبه، سانس 11 مکتب احنان قاچاقواری که آوردن محبوب الله ولد یاجیت الله، ایسان زرمینه ولد عبدالجبار، سانس 10 مکتب غرقه، دنغره کولاب، احنان قاچاقواری می آوردگی شهید الله ولد زیا، ستاره، بنت عبدالرحیم، 19 ساله، سانس 11 مکتب 16، مکلیان دهم کولاب، نام قاچاقبر محبت ولد غربت، مراب ولد محمد یوسف قاچاقبر دیگه است که یک زن به نام مشگان آورده یم از دوشنبه است دیگه با جزئیات چه بوشه معلومات نداریم. 4 تا دمی قریه آبگنده است که یک دقریه سفیدار است.
هرچند منابع دیپلماتیک در حالی که ورود غیر قانونی اتباع کشورهای خارجی را به قلمرو کشور دیگری برخلاف مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور همسایه عنوان می نمند. در این حال جنرال ملا صبور قماندان امنیه ولایت بدخشان تایید می نماید که 5 تن از دختران تاجیک در میان دو هفته بدون ویزا و پاسپورت وارد قلمرو افغانستان گردیده است. قماندان امنیه بدخشان همچنان تاکید دارد که ورود این دختران به افغانستان قانونی است. پس چگونه؟
آیا ویزه دخولی و خروجی داشتن؟ از کدام مرز داخل شدن و افغانستان و تاجیکستان وزارت خارجش در جریان است؟
امروز یک قریه است در نزدیک دریا، این طرف آمده و روسی کرده و این طرف رفته، اون طرف بسیار بینشون اگیشی داشت دیگه، خشواندی زیادی است.
در این حال یک مقام پلیس محلی در شهر بزرگ که نخواست نامش افشا گردد میگوید قاچاقبران مواد مخدر در ظرف کمتر از 3 ماه با چال و نیرنگ توانستند که بیش از 15 دختر تاجیک را از مناطق مختلف کشور تاجیکستان به ولسوالی شهر بزرگ انتقال دهند.
معمول دمرای یک بچه خارج گلانین میگن دکتر آورده بود. اونا یک تشرف کولاب به یکیش ایلن در کابل هست.
در مجموع چند دختر تاجیک هست؟
در مجموع رقم که حساب بگیرم دختر زن امکان داره یکم 15 تا دمی مربوطه شهر بزرگ باشن. سر دستش پاسپورت گرفت اگستم دیگرش پاسپورت ندارن. آخرش به شکل قاچاق آمگیست.
کارشناسان روابط بین المللی ازدواج میان اتباع دو کشور با هم برادر و همسایه را که دارای تعلقات فرهنگی، اسلامی و همسایگی می باشد رد نمی نماید. اما ازدواج هایی که به طور غیر قانونی والد قلمرو کشور دیگر می گردد برخلاف قوانین نافذی دو کشور و مخالف مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور همسایه و مطبوع عنوان کردند. با باور این کارشناسان همچو قضایا که به گناه های قاچاق وارد قلمرو افغانستان گردیده است باید جدا مورد بررسی قرار گیرد که تا مناسبات دو کشور همسایه و با هم برادر را خدشه‌دار نسازد. نرمدی رادیوی آزادی فیض‌آباد.
ساعت 9:22 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی تا دقایق بعد نشر خواهد شد. ما را همراهی کنین. شماره از تاجران و تولید کننده های قالین افغانی با نگرانی میگویند که در این اواخر میزان صادرات قالین به خارج و داخل کشور کاهش یافته است. مسئولین علت این کاهش را کمبود مواد خام و بلند بودن نرخ قالین افغانی عنوان میکنند. احمد انایش در مورد از ولایت پروان گزارش میدهد.
شماری از تاجران و تولید کنندگان قالین افغانی شکایت دارند که میزان صادرات این امتعه افغانی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. قالین افغانی از نظر شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی از بهترین و مهمترین کالاهای تولیدی در افغانستان به شمار می رود و کیفیت این امتعه افغانی در بازارهای جهانی در جایگاه بلند و خاص قرار دارد. اما شماری از صادرکنندگان قالین افغانی با اظهار نگرانی میگویند در این اواخر میزان صادرات قالین افغانی کاهش یافته است. حاجی عبدالحمید پیرمرد افغانی که از ساکنان ولایت پروان است و تجارب زیاد در کار صادرات قالین در سالهای طولانی داشته است میگوید کار آنها در این خصوص اکنون کم رنگ شده است.
اینکه خرید و فروش نداریم، صادران و راندران نداریم، ما اگه میفهمیم چرا قالین چرا خرید و فروش میشه، بازار ما قرخ و پرخته.
منابع مسئول در مورد دلیل کاهش صادرات قالین افغانی به خارج از این کشور میگویند به خاطر کمبود مواد خام و بلند بودن قیمت قالین افغانی فروش این امتعه کاهش یافته است. اسماعیل دانش مدیر عامل اتاقهای تجارت ولایت پروان:
افغانستان کشور مصرفی است و نمیتونه اون مواد ضروری که به قالین است خودش تولید کنه، مجبور است که مواد خام از خارج وارد بکنه، به دسترس قالین بافا قرار بده که خودش باعث میشه که به قیمت بسیار گزاف به اونا تمام شود که باعث بلند رفتن باهای خود قالین میشه. اول یک و دوم دیگه عدم موجودیت ماشین های قیچی در خود داخل کشور است. فعلا خوشبختانه یک چند ماشین وارد کردن اما او به اندازه کافی نیست که تمام قالین افغانستان او بدانه کفایت بکنه، به این خاطر مجبور هستن که قالینا رو به خارج از کشور پاکستان انتقال بدن، اونجا قیچی کاری بکنن که این خود خارج ساختن قالین از خود افغانستان خودش هم این یک نوع مصارف ضرورت داره که بالا رفتن خود قالین باعث میشن وقتی قیمت قالین بالا رفت در یک کشورها قالینایی که خودشان مواد خام تولید میکنن اونجا برای اونها قیمتشان ارزان تمام میشه و قالین از اون هم نسبت قالین ما در بازار ارزان عرضه میشه. به مو خاطر قیمت قالین ما چون که بالا است خریدارش کم است.
شماری از دست‌اندرکاران تجارت و تولیدکنندگان قالین افغانی کاهش صادرات و کمرنگ شدن فروش این کالا را نگران کننده خوانده و خواهان حل این مشکلند. با باور آنان در این جریان شمار زیادی از افراد شامل کار بوده و بخشی از اقتصاد خانواده ها در این زمینه وابسته است و اگر به این مشکل رسیدگی صورت نگیرد این نگرانی ها بیشتر از این افزایش خواهد یافت. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهای تان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. یک گزارش دیگر در مورد منطقه و جهان داریم و سپس مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا در جریان سفرش به امارات متحده عربی گفت تحریم های وضع شده تلاش های ایران را برای ساختن اسلحه هسته‌ای کندتر ساخته است. هیلری کلینتون ایران را متهم ساخت به خاطر آنکه توجه را از برنامه هسته‌ایش به جای دیگر معطوف سازد، یک منازعه تازه را در شرق میانه تحریک می کند. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
در نخستین توقف در جریان مسافرت به سه کشور حوزه خلیج فارس، وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون از جهان عرب خواست تطبیق تعزیرات علیه ایران را شدیدتر ساخته، تحریکات و تنش‌ها در شرق میانه را خونسا سازند. وی همچنان اظهار داشت کشورهای عربی در مساعدت با آغاز دوباره مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل و تشویق یک توافقنامه وسیع بین عرب و اسرائیل می توانند یک نقش خاص را بازی کنند. هیلری کلینتون به یک برنامه تلویزیون پان عرب گفت نظر بر ارزیابی‌های اخیر تعزیرات علیه ایران کارا بوده، ادامه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای را برای آنها دشوار ساخته است. نظر به تخمین ما، برنامه هسته‌ای ایران بتی شده است. ما وقت داریم ولی این وقت زیاد نمی باشد. وزیر خارجه امریکا می گوید اگر ایران موفق به ساختن اسلحه اتمی شود، شرق میانه را به کام مصیبت یک مسابقه هسته‌ای فرو خواهد برد. وی تأکید کرد که جلوگیری از دسترسی ایران به اسلحه هسته‌ای نخستین و مهمترین اهمیت را برای این منطقه دارد. با آغاز تعزیرات واضح شد که ایران فعالانه تلاش می کند با تشدید تنش‌ها و هراس از برخورد بین اسرائیل، ایران و حلقات نزدیک به سوریه در لبنان و نوار غزه تلاش‌های صلح را در این منطقه باطل سازد. هیلری کلینتون گفت بیایید در این مورد بی‌پرده باشیم. ایران خواهان دیدن هیچ نوع مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین نمی باشد. وی اظهار داشت نخواهند گذاشت که توجه از مذاکرات صلح به مسائل دیگر معطوف ساخته شود. یک بخش از تلاش‌ها این خواهد بود که ملل عرب به پیشنهاد عربستان سعودی در مورد سرزمین در مقابل صلح تعهد دوباره کرده، همه کشورهای عربی روابطشان را با اسرائیل عادی سازند. این مسئله به اسرائیل اطمینان امنیتی لازم را برای خطرات احتمالی صلح با فلسطین خواهد داد. خانم کلینتون گفت لازم است تا جهان عرب روشن سازد که ابتکار صلح اعراب تطبیق خواهد شد. در جریان مصاحبه و صحبت‌ها با حاضرین، خانم کلینتون از زنان عرب خواست بر حقوق مساوی تاکید کرده زمینه را برای تغییر در نقش عنعنوی جنسیت آماده سازند. وی گفت امریکا برای داشتن یک رئیس جمهور زن آماده می باشد و در مورد اینکه آیا در انتخابات آینده خودش را دوباره کاندید خواهد کرد گفت من دوباره خود را کاندید نخواهم کرد. هیلاری کلینتون به خاطر زدایش افرادگرایی مخصوصا در بین جوانان عرب که می تواند مولد تروریسم شود خواستار صبر و تحمل، انکشاف و توسعه در منطقه شد. وی تاکید کرد که این مسئله یک پرابلم جهانی می باشد و با اشاره به حادثه تیراندازی اخیر در آریزونا بالای سناتور گابریل گفوردس گفت بنیادگرایی در امریکا نیز وجود دارد و باید با آن مبارزه شود.
گزارش بود در مورد اظهارات وزیر خارجه امریکا در جریان سفرش به امارات متحده عربی. از همراهی تان در بخش خبری این برنامه با من همکارانم تشکر و حالا مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را به میزبانی ملیحه احراری آماده نشر داریم. با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زمان که عشق اشارتی به شما کرد، در پی او بشتابید، هرچند راه او سخت و ناهموار باشد. هر زمان بالهای عشق شما را در بر گرفت، خود را بدان بسپارید، هرچند که تیغهای پنهان در بالا پرش ممکن است شما را مجروح کند. هر زمان که عشق با شما سخن گوید، او را باور کنید، هرچند دعوت او رویاهای شما را چو باد مغرب در هم کوبد و باغ شما را خزان کند. زیرا عشق چنان که شما را تاج بر سر می نهد، به صلیب نیز می کشد، و چنان که تا بلندای درخت وجودتان بالا می رود و ظریف‌ترین شاخه های شما را که در آفتاب می رقصند نوازش می کند، همچنان تا عمیق‌ترین ریشه های شما پایین می رود و آن ریشه ها را که به زمین چسبیده اند تکان می دهد. عشق شما را چون خوشه های گندم دسته می کند، آنگاه شما را به خرمنکوب از پرده خوشه بیرون می آورد، سپس به غربال باد دانه را از که می رهاند و به گردش آسیاب می سپارد تا آرد سپید از آن بیرون آید. عشق سپس شما را خمیر می کند تا نرم و انعطاف پذیر شوید. بعد از آن شما را بر آتش می نهد تا برای ضیافت مقدس خداوند نان مقدس شوید. با شما چنین رفتارها می کند تا به اسرار قلب خود معرفت یابید و بدین معرفت با قلب زندگی پیوند کنید و جزء از آن شوید. با شعری از کتاب پیامبر آغاز کرده. پیامبر اثر جبران خلیل شاعر لبنانی است که در اواخر قرن 19 میلادی، یعنی حدودی 100 سال قبل میزیست. بیشتر اوقاتش را در امریکا گذرانیده است و به انگلیسی کتاب خود را نوشته. کتاب پیامبر یکی از زیباترین و پرمعناترین کتاب‌های قرن 20 است که تقریباً به تمام زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، ملیحه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب که برای شما گردآورده ایم. پروگرام هفت چهار عشق هم در امین مجموعه جا دارد و اما نخست توجه کنید به خبرهای فرنگی افغانستان از برشنا نظری.
رئیس جمهور افغانستان برای اطفال و نوجوانان افغان که در پرورشگاه ها درس می خوانند وعده داده است که برنامه های بیشتر آموزشی و فرصت های تحصیلی در بیرون از افغانستان را فراهم می کند. رئیس جمهور کرزی این مطلب را در دیدار با صدها تن از نوجوانان ابراز کرد که در پرورشگاه ها درس می خوانند و ای از فعالیت های آموزشی و فرهنگی این نوجوانان قدردانی کرد و پیشنهاد آنان را به هدف فراهم کردن زمینه های بیشتر آموزش در بیرون از افغانستان مورد تایید قرار داد. به تازگی رئیس جمهور کرزی بیشتر از 100 هزار دلار آمریکایی امتیاز یک مدال را که به نام آزادی از آمریکا دریافت کرده بود صرف ایجاد یک مرکز آموزشی کرده است که به نام آزادی در کابل ساخته شده است. یک نمایشگاه از آثار هنری کودکان لیتوانیایی در ولایت غور برگزار شد. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفتند که این نمایشگاه به همکاری گروه بازسازی ولایتی غور که از سربازان لیتوانیایی تشکیل شده برگزار گردیده است. در اعلامیه گفته شده است که آثار مربوط به نوجوانان و اطفال لیتوانیایی است که با نقاشی‌ها، رسامی‌ها و کارهای دستی خود خواستند اندیشه‌های خود را با اطفال افغان در میان بگذارند. نیروهای لیتوانیایی مستقر در ولایت غور گفتند که این آثار را به ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت می سپارند تا در نهادهای آموزشی به نمایش گذاشته شود. خبرنگاران در ولایت لوگر خود را برای برگزاری انتخابات به هدف تعیین رئیس جدید اتحادیه خبرنگاران این ولایت آماده می سازند. امین الله صفا معاون اتحادیه خبرنگاران ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت که این انتخابات همه ساله برگزار می شود تا تحرک بیشتر در زمینه فعالیت های خبرنگاران در این ولایت به وجود بیاید. با گفته وی انتخابات برای انتخاب رئیس جدید اتحادیه خبرنگاران بر روز جمعه آینده برگزار می شود. اتحادیه خبرنگاران ولایت لوگر حدود 80 عضو دارد که اعضای آن با شبکه های مختلف تلویزیونی، دستگاه های رادیویی، روزنامه ها و خبرگزاری ها کار می کنند. در لوگر همین اکنون 5 دستگاه نشرات رادیویی فعالیت می کند که در کنار نشریه های چاپی برای مردم اخبار و برنامه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را پخش می نمایند. و خبر آخر این که یک مجتمع فرهنگی در حاشیه شرقی شهر کابل ایجاد شده است تا جوانان از آن بیشتر استفاده کنند. مقامات گفتند که مجتمع فرهنگی به مصرف 120 هزار دلار آمریکایی در ولسوالی بگرامی به کمک ژاپن ساخته شده است. گفته شده که در این مجتمع فرهنگی برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی را اندازی می شود تا باشندگان این ولسوالی از آن استفاده نمایند. ولسوالی بگرامی یکی از ولسوالی های کابل است که در این اواخر به عنوان ولسوالی صلح نامگذاری شده و در نظر است تا جوانان این ولسوالی بیشتر با مسائل فرهنگی و ادبی آشنایی حاصل کنند.
در این بخش برنامه مطلب معلوماتی درباره زیان‌های شکر سفید. شکر سیستم دفاعی بدن را از کار می اندازد. بعد از هر بار مصرف محصولات شکردار، کرویات سفید بدن از کار می افتند و 2 تا 3 ساعت بدن کاملا آماده آلوده شدن به هر نوع ویروس یا باکتریا خواهد بود. شکر تعادل مواد معدنی بدن را برهم می زند. چرا؟ به خاطر اینکه شکر ماده است فاقد ویتامین، فاقد مواد معدنی و فاقد فایبر. شکر ماده است زائد که بدن انسان قادر به هضم و جذب آن نیست. از این رو برای اینکه ساختار مولکولی شکر شکسته شود، بدن مجبور است از مواد معدنی محلول و ذخیره خود استفاده کند تا بتواند شکر را هضم کند. در نتیجه تعادل عناصر معدنی مثل کلسیم، مگنیزیم، پتاسیم و سدیم برهم می ریزد. شکر سبب ترشح بیش از اندازه هورمون ادرنالین در بدن می شود که احساس اضطراب بیش از اندازه، آشفتگی و بدخلقی از نتایج آن است. شکر سبب بی‌حوصلگی است و کسانی که شکر مصرف می کنند به هیچ عنوان میل به ورزش کردن و فعالیت‌های بدنی ندارند. شکر در کودکان سبب کاهش هوش و پایین آمدن نمره‌های درسی می شود. شکر باعث ضعف سیستم دفاعی بدن در برابر همه بیماری ها می گردد. شکر به گرده ها آسیب می زند. عامل اصلی ایجاد سنگ گرده مصرف شکر است. عامل اصلی سنگ مثانه مصرف شکر است. برخلاف تصور همگان، این شکر است که کلسترول بد خون را به شدت بالا برده و کلسترول خوب خون را پایان می آورد و در کل سبب بالا رفتن کلسترول می شود. شکر در جذب شدن کلسیم و مگنیزیم ایجاد اختلال می کند. یعنی اگر یک گلاس شیر خود را با کیک یا چاکلیت میل کنید، هیچ کلسیم در استخوان‌های شما ذخیره نخواهد شد. شکر عامل اصلی سرطان از جمله سرطان‌های سینه و پروستات است. شکر باعث ضعیف شدن بینایی می شود. شکر باعث باریک شدن رگ‌های خونی و در نهایت سکته مغزی می شود. شکر باعث ترش کردن معده می شود. برخلاف تصور عامه که وقت ترش می کنند چیز شیرین می خورند تا آن را رفع کنند، این خود شکر است که باعث ترش کردن معده می شود. پیری، زودرس بدن، سفید شدن موها، چین و چروک صورت، همه به دلیل مصرف خوراکی‌های شیرین است. شکر سرعت اعتیاد به الکل و میل به اعتیاد به مواد مخدر را بیشتر می سازد. شکر تنها عامل پوسیده شدن دندان هاست. یعنی اگر شکر مصرف نشود، کسی به دکتر دندان نیاز نخواهد داشت. کسانی که آرتروز دارند و مواد شیرین زیاد می خورند، روز به روز بدتر می شوند. یکی از عوامل اصلی بیماری استما مصرف شکر است. شکر باعث اپاندیسیت می شود. شکر عامل اصلی پوکی استخوان است. چگونه؟ چون شکر ماده زائد است و فاقد هر گونه ویتامین یا مواد معدنی طوری که گفتیم و بدن قادر به هضم و جذب آن نیست. از این رو سلول ها مجبور می شوند برای هضم شکر از کلسیم و مگنیزیم ذخیره‌ای در استخوان ها استفاده کنند. هرچی بیشتر چیزهای شیرین می خوریم، کلسیم بیشتر از استخوان ها خارج می شود و برای هضم شکر به کار می رود. در نهایت استخوان ها بعد از چند سال پوک می شوند. دلیل اصلی خرابی دندان ها هم شکر است. کلسیم از دندان ها استخراج می شود و دندان به مرور زمان پوسیده و خراب می گردد. شکر آب بزاق دهان را اسیدی می کند که برای دندان ها ضرر دارد. شکر میزان ترشح هورمون رشد را کم می سازد. حساسیت به غذاهای گوناگون نتیجه مصرف شکر است. ایجاد اگزیما در کودکان از عواقب مصرف شکر است. شکر باعث تولید رادیکال‌های آزاد در خون و افزایش خطر سرطان می شود. شکر فعالیت هورمون‌ها را برهم می زند. مصرف شکر انعطاف پذیری ماهیچه‌ها و اندام بدن را کم می کند، به طوری که با کوچکترین حرکت ورزشی عضلات منقبض می شوند و درد می گیرند. سردردهای بی موقع و بی دلیل و میگرین بر اثر مصرف چیزهای شیرین پیدا می شود. شکر قدرت تمرکز و تصمیم گیری در بدن را از بین می برد. علت اصلی افسردگی شکر است. مردم عامی تصور می کنند که با خوردن چیزهای شیرین روحیه‌شان شاد خواهد شد، در حالی که کاملا برعکس است. شادی حاصل از خوردن شیرینی به خاطر اعتیاد است که به آن دارید و با خوردن آن آرامش می یابید، اما در روحیه و امواج مغزی شما اثر برعکس دارد. شکر خطر بسته شدن رگ‌های خونی را زیاد می کند. وحشتناک‌ترین بیماری قرن یعنی آلزایمر که با پراکندگی حواس شروع می شود به اثر مصرف شکر به وجود می آید. این بدان معناست که تا 25 سال دیگر نیمی از جمعیت میانسال کره زمین آلزایمر خواهند داشت و مرگ زجرآور در انتظارشان است. بیایید خوردن شکر سفید را همین امروز بس کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدین. برنامه امروز را با آقای جاوید کریمی، یکی از شاعران جوان افغان، سپری خواد کردیم و از ایشان سخنان خواد شنیدیم در مورد شعرشان و شعرهای خواد شنیدیم که به هر حال زیبا هستند. آقای جاوید کریمی یکی از ویژگی هایی که داره ای است که از دنیای پرغلغله و پرهیاهوی شهرت به دور افتاده و نام شناسایی نیست، اما شعرهای زیبایی داره که به هر حال با حال و هوای شعر معاصر و جدید خیلی نزدیک است. آقای جاوید کریمی به برنامه خوش آمدید.
تشکر از شما، خیلی خوشحال شدم که مرا دعوت کردین.
بله، آقای جاوید کریمی، ما در برنامه خود یک رسم داریم که در آغاز هر برنامه از شاعر ولو که شناخته شده هم باشه میپرسیم که کی هست و بیوگرافی هنری کوتاهشان را میخواهیم بشنویم. از شما همی تقاضا را میکنیم، بفرمایید.
نام جاوید است، تخلصم کریمی است. یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدیم، از ولایت پروان میباشم و فعلا در کابل زندگی میکنیم. فارغ دارالعلوم عربی کابل هستم.
چند ساله هستین؟
متولد سال 62 هستم و در کابل تولد شدیم و تا فعلا زندگی میکنیم.
در دنیای شعر چطور وارد شدین؟ آیا خوش هستین که وارد شدین؟
بله، میتونم بگم یکی از دوستای نزدیک من فعلا شعر است و خیلی دوست داشتم. وقتی که خرد بودم شعرهای بزرگ زبان پارسی را میخواندم و دمی آرزو بودم یک روز من بتانم یک چیز نوشته کنم، که الحمدلله تا بال یک چیزایی نوشتیم.
خب بهتر است که یکی از شعرهای زیبای خود را بر ما بخوانین تا بهانه شود برای گپهای بعدی ما.
پیش از او باید میگفتم که همه غزل میگم.
بسیار خوب کار میکنین، بفرمایید.
یک غزل است، همون را برتان میخوانم. لبریز حرف عشقم و کم کم بریز چای، حالا نگو که نبودم، بریز چای. ای خلقت خدا و بهشت و هوای من، ابلیس نه فرشته مبهم، بریز چای. اینجا تمام قریه از آدم گذشته است، تو از کدام خلقت آدم، بریز چای. من از حقیقت دل خود تا به عشق تو، لعنت به من اگر که بفهمم، بریز چای. حالا دگر چگونه بگویم، نمی شود، حل کن مرا که بی تو نباشم، بریز چای. اما درون فاصله ها غرق می شوم، دریای پرسخاوت روحم، بریز چای.
خب چای شما در برنامه آماده است و آنچه که به مخاطب شما برمیگرده، امیدوار هستم که چای داغی برای شما تهیه کنه. آقای جاوید کریمی، شما در کناری که شعر می سراین شغل هم دارین، حرفه دارین؟
بله، خیاطی می کنم.
خب شما چطور شعر را که یک دنیای کاملا ذهنی است و یک مشغله ذهنی است با خیاطی با هم آشتی می دین؟
خیاطی یکی از پیشه های بسیار بسیار مردم و عوام که میگن زرزری است، اما دنیای شعر یک دنیای دیگه است. من وقتی که از کار فارغ میشم خانه میرم، یا بعض وقت که زودتر از کار فارغ میشم به مطالعه رو میرم و شعر میخوانم و داستان و اینا، بالاخره باز یک چیزای نوشته میکنم.
بله، شما بسیار به خوبی بعضی از مسائل غزل مدرن درک کردین و یکی از خصوصیاتش این است که شما یک حادثه را از اول غزل تا آخر غزل مثل قصه بازگو میکنین، یعنی غزل شما یک پارچه هست از لحاظ مضمونی.
من کوشش میکنم که یک چیزای نو باید بگویم. من فکر نمیکنم که شعر من قدر جدید باشه، زبان ساده امروزی را داشته باشه. من کوشش زیاد میکنم که به زبان مردم شعر بگویم، در شعر کلاسیک زیادتر اگر ما بخوانیم زلف و می و ساقی و اینا. ما از همین چیزایی که امروز در جامعه ما هست و مثلا اینترنت و موبایل و اینا ما زیادتر استفاده کردیم.
یک پارچه غزل دیگه شما را هم میخواهیم که بشنویم.
قسمی که جوانای ما امروز زیادترشان بیکار هستن و به سی وی و اینترویو اینا عادت کردن و هر روز میشنون و میبینن و به دفترها میرن، من خواستم همین چند واژه را در یک غزل جای بتم که هم غزل عاشقانه باشه و هم مشکل کاریابی جوانا را در نظر بگیره. وقتت بخیر، عرض ادب یک جهان سلام، بعد از سلام و وقت بخیر قعده و قیام. پیش از عریضه‌ای که دهم خدمت شما، طبق اصول دفترتان خیلی احترام. مثل کسی که پیش رئیسی استاده است، دست بسته چند ساعت و الا تا به شام. ما سالهاست پشت شما را گرفته ایم، دنبال عشق گم شده و عشق ناتمام. باز هم یک و دو سال نفرقی نمی کند، عادت نموده ایم به این عشق نابکام. سیوی بلی سوانه من روی قلبتان، قبلا نهاده بود دو چشمم بدون نام. آری بلی همان که تو امضاش کرده ای، تقصیر تو نبود سرت هست ازدهام. خواستی اگر که بیش بدانی زحال ما، لطفاً برو به کافی بازار گام بگام. شرح ز خود به صفحه وبلاگ مانده ایم، CW و نام خودم باز نقطه کام. حالا اگر پذیرش دارید حاضریم، این اختیار دست شما هست آمتان.
آقای جاوید کریمی، آنچنان که دیده میشه در شعر شما از لحاظ مضمون مشکل چندان وجود نداره، یعنی شما میتونین مضامین خوبی را در غزلیاتتان جا بدین، ولی چیزی که باقی میمونه ترکیب بندی ها و مسائل فنی مثل وزن شعر هست و مشکلات از این دست وجود داره. شما به خاطر رفع کردن این مشکل چی مسائل را مد نظر دارید؟
قسمی که شما گفتین، من خیلی وقت است که میخوایم از این مشکل بیوزنی بیرون شوم، اما خواستم در یه آخر که مطالعه را زیاد کنم، مطالعه شعر خصوصا ادبیات، تا این مشکل ما رفع شد.
یک غزل دیگه هم بر ما بخوانین آقای جاوید کریمی.
یک غزل دیگه هم است که میخوانم. حالا نگو گذشته که حالا تمام شد، آن وعده های ساعت و فردا تمام شد. دیگر برای گفتن و فکری نمی کنم، چیز نمانده است و اما تمام شد. هرچی که بود گذشت، ولی بعد از این به من یار و عزیز و همدم اینها تمام شد. این یک حقیقت است، قسم می خورم که من با تو سخن کجا که الف با تمام شد. یک خواب زشت بود تمام گذشتم، مثل همین غزل به همین جا تمام شد.
آقای جاوید کریمی، شما شاعر ناشناخته هستین، یعنی با تناسب جوانانی که یکی دو شعر میخوانند و در هر جا مطرح میشن و یا کوشش میکنن خود را مطرح بسازن و یا کسانی هستند که اونا را مطرح میسازن. به هر حال دلیل این گوشه‌گیری شما در این بازار پرهیاهوی ادبیات چی است؟
مصروفیت هایی که ما داریم خیلی زیاد هست و نمیتونیم خود زیادتر در رسانه خود ظاهر کنیم و یکی گپ پیشتر شما هست و کسی نمیخواه که ما را مطرح بسازه، اونطور کسی نبوده که ما را رشد بده به اصطلاح. از جانب دیگر شعر خودم ما تنها سرود و متناب نوشته میکنم و نخواستیم هم که در بازار ادبیات و رسانه ها داخل شد.
جاوید کریمی یکی از دغدغه های اساسی شاعران جوان خصوصا در افغانستان سرودن شعرهای به شیوه های نو است، مثلا شعر سپید میسرایند، شعر حتی پسامدرن میسرایند و گونه ها و قالب های دیگره. شما تنها غزل می سراین، دلیلی کار چی است؟
شعرهای امروزی که مثل سپید و آزاد و نیمایی اینا هستن، کم کم تجربه دارم دوام، اما خود از یاتا که آرام احساس می کنم، راحت احساس می کنم در غزل می باشه. اما با شیوه جدید، شیوه جدید منظورم همین بود که زبان امروزی را من بتونم در غزل جای بتم.
خب آقای جاوید کریمی، ما شما را دیگر زیاد خسته نمی سازیم، امیدوار هستم که همیشه با انرژی باشین. یک غزل زیبای دیگه خود هم برای ما بخوانین.
از غم نه از خوشی است که سیگار میزنم، از غم نه از خوشی است که سیگار میزنم، تنها به پای عکس تو گیتار میزنم. بگذار تمام قریه مرا سرزنش کند، من ضد حرف مردم بیکار میزنم. این یک حقیقت است که من عاشق تو ام، این را شبیه این عملم جار میزنم. نام خودم و نام تو را در درون قلب، در کوچه، در درخت و دیوار میزنم. چیز به نام ترس نگو، خنده ام گرفت، این واژه را به شهر سر دار میزنم. دوست دارمت عزیز دلم، جمله خوبی است، این جمله را برای تو تکرار میزنم.
شنوندگان عزیز، مهمان برنامه هفته ما جاوید کریمی بود. امیدوار هستیم که پیشرفت زیادتر بکنند در شعر خود. از تشریف آوریشان به برنامه تشکر میکنم و با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. شاد و سرحال باشید.
Let's see. وطن او شد، هر جا که خواهم بشت این وطن او شد.